بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1375 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. لکن الانصاف انه لیس فی کلامهم ولا غیرهم ما یدل علی ان الشیء الشخصی المعلوم کیله او وزنه قبل العقد اذا عقد علیه وجب کیله مره اخرى لتحقق القبض کما یظهر من المسالک فلا یبعد ان یکون کلام الشیخ قدس سره و من تبعه فی هذا القول و کلام العلامه و من ذکر فروع هذا القول مختصا بما اذا عقد علی کیل معلوم من کلی او من صبره معینه او علی جزئی محسوس الا انه کذا و کذا فیکون و مراد و شیخ و الجماعه من قولهم اشترا مکایلتن انه اشترا به عنوان الکیل و الوزن فی مقابل ما ازشترا ما علم کیله سابقا من دون تسمیت الکیل المعین فی العقد لکونهی لغوا و ظاهر ان هذا هو الذي يمكن ان يعبر في القبض في غير البيع ايضا من الرهن والهبه فلو رهن اناء معينا من صفر مجهول الوزن او معلوم الوزن او وهبه خصوصا على القول بجواز هبه المجهول فالظاهر انه لا يقول احد بانه يعتبر في قبضه و وزنه مع عدم تعلق قرض في الهبه به وزنه اصلا. بحث بر سر این بود که اگر چیزی را سابقا کیل کرده بودن و وزن کرده بودن و خریدن و مجددن خواستن بفروشن، آیا برای بیع جدید هم ما محتاج به کیل جدید و وزن جدید هستیم یا نه؟ مرحوم مسالک از قول شیخ طوسی در مبسوط و از قول علامه در قواعد و از قول شهید رضوان الله علیه نقل کردن که این بزرگواران گفتن هر بیعی احتیاج به یک وزن جدید دارد، تا وزن جدید انجام نگیرد بیع جدید صحیح نیست، و شیخ این را توجیه فرمودن. فرمودن شاید کسانی که گفتن بیع جدید احتیاج به وزن جدید دارد در جایی است که این مشتری دوم به اون کیل اول و وزن اول اکتفا نکند و بگوید بنده خودم باید او را مجدداً بکشم، به کشیدن شما من اطمینان ندارم. شاید مرادشون اینجا باشه که اگر مشتری به کیل سابق اکتفا نکرد، با اکتفا نکردنش به کیل سابق اصلا زمان از بایع به مشتری منتقل نمی شود و معامله تام و تمام نمی شود. شیخ می فرمایند انصاف این است که اگر ما از اول تا به آخر کلام علامه و کلام شیخ و کلام شهید اول در دروس از اول تا به آخر کلمات این بزرگواران را بررسی کنیم و تحلیل کنیم، از کلمات اینها به دست نمی آید که هر معامله ای احتیاج به کیل جدید داره، هر معامله ای احتیاج به وزن جدید دارد، که اگر در معامله اول کیل و وزنش کاملا معین بود، معلوم بود، مشخص بود، باز هم برای بیع دوم بگوییم کیل جدید باید صورت بگیرد تا این کیل جدید قبض باش تحقق پیدا بکند. ما یک همچه حرفی را نمی توانیم به مرحوم شیخ نسبت بدیم. پس این که شیخ فرمود اگر چیزی را مکایلتن فروخ احتیاج به کیل جدید هست، منظور شیخ از این مکایله این است که جنسی را بفروشن علا ان کیلهو کذا. یه وقت از جنسی را کیل کردیم در حضور مشتری دوم و معامله اول صورت گرفته است، اینجا کیل جدید محتاج نیست، اما یه وقت است جنس را طرف خریده است، علا ان کیلهو کذا، علا ان وزنهو کذا، حالا میخواد بیاد به دومی بفروشد، اینجاست که باید دومی کیل کند، بکشد، ببیند آیا اون وزن هست یا نیست. پس مرحوم شیخ رضوان الله علیه که کلمه مکایله را به کار برده است، مرادش از مکایله البی علا ان کیلهو کذا، اما در اونجایی که از اول کیل کرده ان در حضور مشتری هم کیل کرده ان و جنسی را خریده ان و الان جنس اینجا حاضر هست، چیزی هم از این جنس کم نشده، چیزی هم به این جنس افزوده نشده، همون جنس را میخواهیم بفروشیم، اینجا هم بگوییم مجددن احتیاج به کیل هست، این کیل جدید واقعا کار لغوی است، کار بیهوده است، بالاخره کیل باید جهالتی را بردارد، غرری را بردارد، ابهامی را مرتفع بکنه، اما کالا و متاعی که وزنش کاملا معین و مشخص هست و یک مثقال کم و زیاد نیست، این را مجددن بیاییم بگوییم لازم هست کیلش بکنه، این حرف حرف غلطی است و حرف بی ربطی است. نه تنها در بی ما این حرف را میزنیم، بلکه در رهن هم همین حرف را میزنیم، در هبه هم همین حرف را میزنیم، هر کجایی که کیل کردن لزومی نداره، کیل کردن جهالتی را برطرف نمی کند، کیل کردن مشکلی را حل نمی کند، اینجا کیل کردن و وزن کردن لزومی نداره. مثلا اگر کسی بیاد انایی را به کسی رهن بده، یک ظرفی را به کسی رهن بده، انایی که از رویه، از سربه، و این انا الان توش جنسی هم نیست، اما انا معینه، مشخص، معلوم است این دیگه با این خصوصیت ولو وزنش معلوم نباشه، اگر کسی دیگی را پیش کسی گرو گذاشت ولو وزنش مجهول باشد و معلوم باشد، این رهن رهن درستی است و دیگه احتیاج به کشیدن نیست، چون در رهن ما کشیدن احتیاج نداریم، درن باید عین مرهونه معین باشد و از با عرشبت که راهن تحویل مرتهن داده بشه. ما بیش از این در رهن احتیاج نداریم. بله اگر خواست 100 کیلو گندم گرو بگذاره یا اگر خواست 500 کیلو شکر گرو بگذاره، چیزی که با وزن معین می شود اونجا قطعا باید کیل انجام بگیره و وزن انجام بگیرد، چون این آقا ظرف معین را گرو نگرفته، 100 کیلو گندم را گرو گرفته، باید بداند این 100 کیلوست. اونجا وزن لازم هست که اگر وزن نکرده جزافن خواستن اون جنس را تحویل مرتهن بدهن، اون قبض کلا قبضه. در هبه هم عین همین حرف را میزنیم. پس چه بی باشد، چه رهن باشد، چه هبه باشد، اونجا که کشیدنش و پیمان کردنش لازم هست برای این که قرار و جهالتی را برطرف بکند، اونجا لازم است این کار صورت بگیره. اما جایی که احتیاج بهش نیست لازم نیست. پس مراد شیخ رضوان الله علیه از مکایله ای که فرموده اند این نیست که حتما سابقا کیل شده است و مجددن میخوان بگن باد کیل کند. این که فرمود لوشترا مکایلتن، یعنی لوشترا علا انکیلهو کزا، نه این که واقعا کیل کرده باشد. و شاهد این مطلب این که فرموده است لوشترا مکایلتن و باع مکایلتن، در حالی که اگر مرادش از مکایله عرض می شود که کیل کردن بود، همون کیل کردن اولی باید کفایت کند، دیگه برای بیعش کیل کردن مجدد لازم نبود. این که می گد لوشترا مکایلتن و باع مکایلتن برای قبض احتیاج به کیل هست، معلوم میشد مرادش از مکایله این که بفروشد یا بخرد، الا ان کیلهو کذا، الا ان وزنهو کذا، بیش از این مرادشون نیست. حتی شهید هم که در دروس آمده است این مطلب را فرموده، کلمه مکایله را به کار برده است، شهید هم مرادش از مکایله یعنی بیع علا انکیلهو کذا. از کجا میگید مرادش اینه؟ به دلیل این که خود شهید فرموده لوشترا مکایلتن ثم قبضهو جزافن، اگر چیزی را مکایلتن بخرد و گزافن تحویل بگیره. خب ببینید چجوری می شود بین مکایله و گزاف جمع بشه. اگر مراد از مکایله کیل کردن باشد، چیزی که کیلش معین هست وقتی تحویل گرفت، این تحویل تحویل جزافی است یا تحویل با کیل معینه؟ چیزی که از اول کیلش معین بوده است، این تحویل تحویل با کیل معینه. پس این که می فرماید اگر چنانچه که بخرد مکایلتن و قبضهو جزافن، معلوم می شد مرادش از مکایله یعنی بخرد علا ان کیلهو کذا، علا ان وزنهو کذا، به این شرط بخرد و کیل نکرده بخواهد تحویل بگیرد. پس شهید هم که در دروس آمده از کلمه مکایله را به کار برده است، شهید هم مرادش از مکایله یعنی بیع علا ان کیلهو کذا. حالا عنایت بفرمایید. لکن الانصاف، انصاف این است که انه لیس فی کلامهم، انتها و هازا چیزی نیستون، و هازا ما یمکن الاستشهاد بهی من کلام العلامه، این نهایت چیزی است که ما می توانیم بهش استشهاد بکنیم برای کلام علامه، که علامه که می گوید کیل جدید و وزن جدید محتاج هست، کجا را می خواد بگه؟ جایی که طرف چیزی را علا ان کیله کذا خریده است و خلی بینه و بین المکیل، میگن بابا این مکیل رو بردار، اما میگد نه بنده بر نمیدارم تا مجددن او را کیل بکنم، اگر امتناع ورزید از قبض و برداشتن حتی یک تاله، اینجا بیاییم بگیم که کأنه کیل و وزن انجام نگرفته و زمان از بایع به مشتری منتقل نشده، اینجا را میخوان بگن ما به کیل جدید احتیاج داریم، نه مطلقا اگر کیل پیش این آقای مشتری هم معین و روشن بود و کیلم قبول کرده بود بازم بگیم احتیاج هست به کیل جدید. هازا ما یمکن الاستشهاد به من کلام العلامه و شهید و المحقق ثانی، عرشود که لاختیارهم وجوب تجدید الکیل و الوزن، چون اینها اختیارشون این بود و فتواشون این بود که تجدید کیل واجب است لعجل القبض و انکیل او وزن قبل ذالک، اگرچه قبلا هم کیل شده باشد، این که فرموده ان اگر کیل هم شده باشد باز هم کیل واجب است، کجا را میخوان بگن باز کیل واجب است؟ جایی که مشتری به اون کیل اولی اکتفا نکند و بگوید مجددن باید این کیل بشه، نه مطلقا. لکن الانصاف، انصاف این است که انه لیس فی کلامهم، در کلام این بزرگان ولا غیرهم و نه غیر این بزرگان، لیس ما یدلو، چیزی که دلالت داشته باشد بر این که شیئی که کیلش معین و معلوم و مشخص است باز هم به کیل احتیاج داشته باشد، ولو مشتری هم قبول نکند، همچه چیزی را ما از فتواشون نمی فهمیم. لیس فی کلامهم ولا کلام غیرهم ما یدلو علا ان الشیء الشخصی المعلوم، چیزی که شخصی بود و معلوم بود کیله او وزنه قبل العقد، اذا عقد علیه، وقتی عقد را بر او واقع ساخت، وجب کیله مرتن اخرى، باز باید کیلش بکند لتحقق القبض، همچه چیزی را ما از کلام این بزرگان پیدا نمی کنیم. کما یظهر من المسالک، کما این که از مسالک ظاهر میشه که ایشون میخواد بگرد ولو کیلش معین و معلوم هم هست، باز برای معامله دوم احتیاج به چی داریم؟ به کیل جدید داریم. این رو ما از کلمات این آقایون استفاده نمی کنیم. فلا یبعد، پس بعید نیست ان یکون کلام شیخ قدس سره، کلام شیخ قدس سره و من تبعه فی هذا القول، و هر کسی که تابع شیخ شد، و کلام علامه و من ذکر فروع هذا القول، و هر کسی که فروع این قول را نقل کرد، مثل شهید اول، مثل محقق ثانی، تمام این بزرگان لا یبعد ان یکون کلامهم مختصن، مخصوص باشد به جایی که کیل نشده باشد قبلا. بما ازا عقد علا کیل معلوم، گفته است بنده ده من گندم از شما میخرم. ده من کلی، کلی را میشود کیلش کرد؟ کلی چه وقت کیل میشه؟ وقتی که مشخص و معین بشود دیگه. عقد علا کیل معلوم من کلی او من صبره، کلیه در معین باشد ده من از این صبره. او علا جزئی محسوس، یا بگر این ده من گندم را به شما می فروشم، یعنی این گندم را علا انه ده من، اما در واقع وزن نکرده باشد، اینجاها را می خوان بگن احتیاج به کیل هست. او علا جزئی محسوس علا انه کذا و کذا، فیکون و مراد و شیخ و الجماعه، پس شیخ طوسی که آمده بود در مبسوط فرموده بود، یادتون هست دیگه، سوم از وجوهی را که ما در قبض ذکر کردیم، یا چهارم، بله پنجم از وجوهی را که ذکر کردیم صفحه 309 این بود، ما فی المبسوط من انه ان کان مثل الجواهر فلان، تا میاد در آخر عرض می شود که بله و ان کان اشتراه جزافن کان القبض فیه و ان کان اشتراه مکایلتن، اگر مکایلتن بخرد فالقبض فیه ان یکیله، اول گفت مکایلتن بخرد بعد میگه کیل میخواد. خب ظاهر این حرف این است که اگر قبلا کیل شده باشد کیل قبلی به درد نمیخورد، بلکه احتیاج به کیل جدید هست. خب این خلاف این نسبتی است که ما اینجا بهشون میدیم. ظاهر این است که مراد شیخ از این کلمه مکایله این نیست که قبلا کیل کرده باشن، بلکه مرادش اینه انهش ترا به عنوان الکیل، به عنوان این که کیلش اینه و مقدارش اینه و وزنش اینه، این رو اگر بخرد و بفروشد در مقابل جایی که اصلا عنوان کیل به کار برده نشود. یعنی چه به کار برده نشه؟ چون احتیاجی بهش نبوده. چرا احتیاجی بهش نبوده؟ چون کیل و وزنش کاملا معین و مشخص بوده. فی مقابل ما ازشترا ما علم کیلهو سابقا، چیزی که کیلش از سابق معلوم بوده است، این حرف در مقابل اینه من دون تسمیت الکیل المعین فی العقد، دیگه کیل معین را در عقد ازش صحبتی نمی کنیم. چرا صحبتی نمی کنیم؟ لکونهی لغوا، چون ذکرش لغو است دیگه، دقت فرمودید دیگه. و ظاهرو ان هذا هو الذي يمكن ان يعتبر في القبض في غير البيع ايضا، در غیر بیع هم همین حرف معتبره، هر کجا کیل خصوصیت داشت باید کیل بشود، اما هر کجا خصوصیت نداشت نه لازم هست ازش صحبتی بشود و نه لازم است کیل بشود. و ظاهر ان هذا هو الذي يمكن، همین احتمال ممکن است، ان يعتبر في القبض، در قبض معتبر باشد در غیر بی نیز، یعنی جایی که معین باشد کیل و وزنش دیگه لازم هست یا لازم نیست؟ لازم نیست. یا جایی که اصلا کیل و وزن شرط نیست دیگه کیل و وزن لازم نیست دیگه. در مثل رهن و هبه، فلو رهن انا ان معینا، اگر دیگه معینی را گرو بگذاره، دیگی که من صفر است، از روی است و مجهول الوزن است، مقدارش معلوم نیست چند کیلوه، یا مقدارش هم معلومه اما از وزنش صحبت نکنه. معلوم الوزن یا مجهول الوزن، عرض شود که او وهبهو، یا همچه دیگی را به کسی هبه کند، دیگ معین را، خصوصا علل قول به جواز هبت المجهول، خصوصا بگیم هبه مجهول الوزن جایزه. فالظاهر انه لا یقول احد به انه یعتبر فی قبضه وزنه، کسی نگفته است در قبضش وزن شرطه، در حالی که مع عدم تعلق قرض فی الهبت به وزنه اصلا، این میخواد گرو پولش باشه، حالا وزنش هرچه میخواد باشه، قرضش تعلق نگرفته است به وزن اون مال موهوب در عقد هبه اصلا. بله، اگر صد من گندم گرو بگذاره، چه وقت این گندم گرو میشه؟ وقتی که صد من را بکشد، چون دیگ گرو نگذاشه، چی گرو گذاشته؟ صد من. پس باید منش چی بشه؟ معین بشه. نه، لو رهنه او وهب مقدارا معینا من الکیل او الوزن، صد من مثلا یا صد پیمانه، امکن القول به اشتراط اعتباره، ممکن است بگیم باید اون وزن معین بشود فی قبضه، و ان قبضه جزافا کلا قبض، و قبض اینجوریش یه لنگ بار بردارد در حالی که وزنش معین نیست، این کلا قبضه. فظهر ان قوله، خب این احتمال در حرف شیخ طوسی که گفتیم مراد شیخ طوسی از مکایله چی شد علما؟ مراد از مکایله یعنی بی به عنوان کی، دقت فرمودید دیگه، الا ان کیله کذا، میگیم همین حرفا در حرف علامه هم احتمال میدیم. فظهر ان قول العلامه فی القواعد اشترا مکایلتن هو العنوان المذکور فی المبسوط لهذا القول، این همون عنوانی است که شیخ در مبسوط فرموده بود، کما عرفت عند نقل الاقوال، که همون قول پنجم بود که الان برای شما خوندم. یراد و بهی ما ذکرنا، همین معنا را اراده کرده، چیزی را بخرد، الا ان کیلهو کذا، لا ما عرفت من جامع المقاصد، نه اونی که از جامع المقاصد استفاده شد که اگر کیل کرد باز هم میبایست کیل کند. و یعیده، و معید این احتمال که مرادش از مکایل کیل کردن نیست بلکه عنوان کیل است، و علا ان کیلهو کذاست، و یعیده تکرار المکایله، کلمه مکایله در حرف علامه تکرار شده است، فی قولهی باع مکایلتن، گفته ازشترا مکایلتن و باع مکایله، در حالی که اگر مرادش از مکایله کیل کردن بود، همون کیل اول برای بیعش کافی بود یا کافی نبود؟ کافی بود دیگه. پس این که میگد اشترا مکایلتن و باع مکایلتن، معلوم میشد مرادش از مکایله عنوان الکیله. و یشهد له ایزن، شاهد این که مراد از مکایله عنوان الکیل است و البنا علا ان کیلهو کذا، شاهد این مطلب قول العلامه، باز حرف خود علامه هست، فی غیر موضع من التذکره، که فرموده لو قبض جزافن مشتراه مکایلتن، چیزی را که مکایلتن خرید جزافن تحویل بگیره. جزافن یعنی چه علما؟ جزافن تحویل بگیره یعنی بدون کیل. خب اگر مکایلتن خریده است دیگه قبضش که مکایله نمیخواد دیگه. پس این که میگرد مشتراه و مکایلتن و قبضه و جزافن، معلوم میشد این مکایله با جزاف میسازه. کدوم مکایله هست که با جزاف میسازه؟ آدم چیزی را به عنوان این که کیلش این قدر است بخرد، نه این که واقعا خودش کیل بکند دیگه. پس این شاهد بر این است که مراد از مکایله کیل کردن نیست، بلکه به عنوان ان کیله او کذاست. دقت فرمایید دیگه. و شاهد بر این مطلب قول علامه فی غیر موضع من التذکره لو قبض جزافن مشتراه و مکایلتن و یشهد له ایزن. باز شاهد این مطلب که مرادش از مکایله عنوان مکایله هست نه کیل خارجی، و یشهد له ایزن قوله فی موضع آخر لو اخذ مشترا کیلن و وزنن و بالعکس، یعنی با فَإِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ الْحَقِّ فِيهِ. میگد اگر چیزی را مکایلتن بخرد، اون چرا که کیلن خریده است، یقین کند این کیل همون کیل است. چجور میشد آدم چیزی را کیلی بخره و یقین نکنه؟ وقتی که به عنوان این کیلش اینقدر است بخرد، نه اینکه کیل خارجی صورت بگیره. کیل خارجی که صورت گرفت خود به خود دیگه یقین هست دیگه، لازم بگیم اذا تیقن، پس کارش اینه، و اذا لم یتیقن کارش این نیست. عرض شود که پس شاهد دوم بر این که مراد از مکایله و کیل عنوان کیل است نه خود کیل خارجی، این که فرموده است لو اخذ مشترا کیلن، اگر تحویل بگیرد اون چرا که کیلن خریده. کیلن خریده است یعنی چه؟ یعنی به عنوان این که کیلش اینقدر است خریده. اگر او را بخرد و قبضش بکنه، حالا که قبضش کرد این قبض کافی است یا نه؟ فرموده فَإِنْ تَيَقَّنَ حُصُولَ الْحَقِّ فِيهِ، اگر یقین کند حق در این اون چه قبض کرده است حاصل شده است، این قبض تمامه و الا احتیاج به کیل داره. پس معلوم میشد اون کیل اول کیل خارجی نیست، عنوان کیله. چون نمیشود کیل خارجی صورت بگیره و آدم یقین نداشته باشه، چون گندم اینجا حاضره الان دیگه. پس اونی که یقین دارد یا ندارد عنوان کیله، نه کیل و پیمانه خارجی. و از هر من ذالک فی ما ذکرنا ما فی المبسوط، از همه اینها روشنتر که مراد از مکایله عنوان الکیل است نه کیل خارجی، اون چرا که مرحوم شیخ در مبسوط فرموده بود فانه بعد ما صرح به اتحاد معنى القبض فی البیع و رهن و غیرهما، گفته از قبض در همه جا معناش یکیست، اینجوری فرموده، فرموده انه لو رهن صبرتن علا انه کیل و کذا. این علا انه کیل و کذا جای اون مکایله هست دیگه، یعنی کیل نکند به عنوان این که کیلش اینه. علا انه کیل و کذا فقبزه ان یکیله، اگر چنانچه همچه چیزی را رهن کرد باید او را کیل کند. ولو رهنها جزافن، اما اگر جزافن به رهن بگذارد لا علا ان کیله کذا، جزافن اگر رهن یعنی وزنش را معین نکنه فقبضه ان ینقله. ببخشید من اینجا اشتباه کردم. لو رهن صبرتن علا انه کیل و کذا فقبضه ان یکیله، قبضش این است که او را چه کار بکنه؟ کیلش بکنه. اما ولو رهنه ها جزافن فقبضهو ان ینقلهو من مکانه، اون قبضش به این است که جا به جاش بکنه. پس علا ان کیلهو کذا، غیر خود کیل کردن هست دیگه، مع انهو اختار عدم جواز بیع صبرت جزافن، بیع صبر جزافن رو جایز نمی داند دیگه. در این حال فرموده است که اگر رهن گذار به شرط این که وزنش این باشه باید او را کیلش بکنه. چرا؟ چون رهن جزافی جایز هست، پس در این جهت بین رهن و بی ایشون فرق گذاردن دیگه. ففهم این که اون وقت این که ایشون فرمود فرقی نیست، یعنی اگر کیلی بود باید کیل بشه، منتها اگر غیر کیلی بود جزافش در رهن جایزه، در بیعش جایز نیست. پس این که ایشون فرمود قبض در رهن و بی یکیست، یعنی که اگر یکیست علمای اعلام، یعنی چه یکیست؟ یعنی اگر مثل مبیع ما مکیل و موزون بود اونم باید کیل بشه، وزن بشه. اما اگر غیر مکیل و موزون بود چون جزافی جایزه است اونم جایزه. نمیخواد بگد بیعم بیع جزافی جایزه، بیع جزافی را قطعا باطل میدونه. پس این که میگد قبض رهنی و بیعی یکیست، یعنی اونجاهایی که احتیاج به کیل دارد یکیست، باید کیل و وزنش چی بشه؟ معین بشه. و الا در این که ما بیع جزافی نداریم فرقی بین عرشبت که مسئله نیست، در رهنش جزافی هست اما در بیع جزافی نیست. این هم خلاصه حرف مرحوم شیخ در مبسوط. ففهم و اما قوله فی الدروس، شهید اول در دروس فرمود فلا یکفل اعتبار الاول ان اعتبار القبض، اون تعیین اول جای تعیین دوم را نمیگیره. میگیم مرادش از تعیین اول همون مکایله ایست که شیخ گفته بود، که تعیین خارجی نیست بلکه علا ان کیله کذا، این مرادش. اما نه این که واقعا کیل شده بود و باز هم می بایست کیل بشود. و اما قول شهید اول در دروس که فرمود فلا یکفل اعتبار و تعیین الاول ان اعتبار القبض، فلا یبعد، این هم بعید نیست، ان یکون تتمتن لما قبله، این تتمه حرف قبل من قولهی که فرمود نعم لو خلی بینه و بینه، اگر بین مکیل و بین مشتری تخلیه کند و به مشتری بگوید مکیل را بردار، فمتنع امتناع ببرزد حتی یک تاله. خب چجور می شود مکیل را جلوش بگذاریم ولی این بگر تا کیل نکنم بر نمی دارم؟ جایی که مکیل کیلش تخمینی است، علا ان کیلهو کذا فروخته، نه این که واقعا خود مشتری سابقا کیل کرده باشه. اینجا را ایشون می خواد بگر احتیاج به کیل اوله. پس کیل بنایی جای کیل خارجی را نمی گیرد، برای بیع دوم حتما باید کیل خارجی صورت بگیرد. و اما ما فی الدروس فلا یکفل اعتبار الاول ان اعتبار القبض، فلا یبعد ان یکون این کلام شهید تتمتن لما قبله من قولهی لو خلی بین المکیل و بین المشتری، فمتنع المشتری من القبض حتی یک تاله، ایشون فرمود باید کیل بشود دیگه و زمان منتقل نمیشه. و مورده بیع و کیل معین کلی، کیل معین هست اما کلیست، کیل خارجی هنوز صورت نگرفته. فلا یدلو علا وجوب تجدید اعتبار معتوب را قبل العقد، اونی که قبل از عقد معین شده است، شهید اول بخواد بگرد او باز هم میبایست معین بشود، دلیل بر همچه مسئله ای نیست، بلکه جایی را میگد که تعیینش وصفی باشه. حالا برای معامله دوم میگد باید تعیین خارجی باشه. ثم انما ذکره فی المسالک فی صحیحت ابن وهب، اولا اون چرا که شهید ثانی در مسالک در روایت ابن وهب فرمود، عقبت ابن وهب، من ان قوله لا یبیعه حتی یکیله، نفروشد تا کیلش بکند. شهید فرمود دو احتمال هست، این می سازد با جایی که در بیع اول او را کیل کرده باشه، اگر در بیع اول هم کیل کرده باشد اطلاق روایت میگرد لا یبیعه حتی یکیله. این که ایشون فرمود یصدق مع الکیل السابق ثم استظهاره ثانیا، بعدن هم اینجوری استظهار فرمود، فرمود این کیلی که اینجا امام گفته است غیر از اون کیلی است که مصحح بیعه، بلکه این کیل به منزله قبض، و الا کیل مصحح بیع از اول واقع شده، چون اگر کیل مصحح بیع واقع نشده بود معامله باطل بود، چه تولیتن باشد چه غیر تولیتن باشد، در حالی که امام فرمود اگر تولیتن باشد معامله صحیحه. پس معلوم میشد کیل مصحح انجام گرفته است. ثم استظهار المسالک ثانیاً به قرینه استثناء بیع تولیت، که امام فرمود بیع تولیت بی اشکاله، اینجوری استظهار فرمود ان المراد غیر الکیل المشترط فی صحت العقد، این کیل غیر از اون کیلی است که در صحت عقد شرط است و عقد را از جزافی بودن خارج می کند. این حرف ایشون هم شیخ می فرماید اما حرف مسالک لم یعلم له وجهون، وجهی برای این حرف ما نمی توانیم پیدا کنیم، چون مراد به کیل در اینجا کیل قبل از معامله دوم و بعد از معامله اوله. این کیل چه ربطی به معامله اول داره تا بخواد مصحح بیع اول باشد؟ از المراد من الکیل والوزن فی تلک صحیحه و غیر این صحیحه هو الکیل المتوسط بین البیع الاول والبیع الثانی، و این کیل متوسط غیر قابل لارادت الکیل المصحح للبیع الاول، این نمیتوند مصحح بیع اول باشد. کیل مصحح بیع اول باید قبل از بیع اول باشد، و این کیلی که امام میگد باید صورت بگیرد بعد از بیع اول باید صورت بگیره. چطور میشود کیل متوسط بین بیع اول و بیع دوم مصحح بیع اول باشد؟ زیرا که مراد به این کیلی که امام در روایت فرموده است اون کیلی است که المتوسط بین البیع الاول و الثانی، و هازا غیر قابل لارادت الکیل المصحح للبیع الاول، این نمیتوند کیل مصحح بیع اول باشد. فلا وجه لما ذکره اولا اصلا، وجهی نیست برای اون احتمالی که ایشون اولا فرموده ان و خواستن به این وسیله بیع و تولیه را از گردون خارج بکنن بگن صحیح هست، برای خاطر این که کیل مصحح بیع انجام گرفته است، و اما این استظهارشون باشد برای روز شنبه انشاءالله. و شاء الله علی محمد.